سرکار خانم رحمان دوست، مدرس دانشگاه و مشاور محترم خانواده مهمان ما هستند. خانم رحمان دوست سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه عزیزان بیننده. امیدوار هستم که در این واپسین روزهای ماه شعبان برکت ها و اون حالت های روحانی که از این ماه باید کسب کرده باشه
انشالله. بریم سراغ بحث برنامه. ما دوشنبه ها با حضور ارزشمند شما گفتگو میکنیم که در خانه و خانواده روابط چطوری برقرار بشه، صحبت کردن چگونه باشه، صحبت نکردن. به نقطه خیلی قشنگی رسیدیم با انتخاب شما، به اینجا رسیدیم که سکوت کردن هم گاهی نوعی ارتباط برقرار کردنه. حالا ما ابزارهایی داریم به نام سکوت و حرف زدن. از این دو تا ابزار میخوایم استفاده کنیم که ارتباط بهتری در خانواده برقرار بشه. یه وقتی این ارتباط خلل توش ایجاد میشه، به مشاجره و بحث میانجامه. موافقین امروز در این باره صحبت کنیم؟
حسن خدمت.
به نظر شما دلیل ایجاد مشاجره چیه؟ یه پیش زمینه من بدم. گاهی اوقات ما تو خانواده ها این سوال مطرح میشه، دعوا رو کی اول شروع کرد؟ من دعوا کردم یا تو دعوا کردی؟ بعد میگردیم دنبال این که جرم شناسی کنیم کی اول شروع کرد برای دعوا. حالا این سوال از شما بپرسیم، دعوا رو کی شروع میکنه؟
ببین، من قبل از اینکه به این موضوع به عنوان یک دعوا نگاه بکنم، ببینیم که اصلا چی میشه که ایجاد میشه. عوامل ایجاد کننده یه بار فردیه، خود فرد. ما در به اصطلاح آموزه های دینیمون هم داریم، وقتی عصبانی هستیم، وقتی خشمگین هستیم، فرمان نرانید، تصمیم گیری نکنید. جان کلام همینه. گاهی ما عصبانیت هامون یا فشارهای عصبی که داریم باعث میشه که ظرفیتمون کم باشه، توی اصطلاح خودمون اون آستانه تحملمون پایین بشه و فرد در مقابل یه سری بازتابهایی که باید از خودش نشون بده نمیدونه داره چی کار میکنه. پس عصبیات های فردی من که حالا میتونه عوامل بیرونی، درونی، حالا حتی بیماری های جسمی داشته باشه که باعث بشه آستانه تحمل من کم باشه، باعث بشه این مشاجره ایجاد بشه. گاهی این عوامل در واقع فردی به خود فرد تنها بر نمیگرده، یه سری توقعاتی ایجاد شده که این عصبانیت ها ایجاد شده یا این ترخوشگری. منظورم این هست که من چه توقعی از همسرم، از فرزندم یا از مجموعه دارم؟ آیا این توقعات به جاست یا نابجا؟ این توقع، حالا به جا بودنش یا نابجا بودنش، خودش عامل مشاجره میشه. و جالب اینو بدونیم که ما گاهی اصلا فکر نمی کنیم که اگر این توقع هم حتی اگر به جاست و برآورده نشده چرا، بلکه بلافاصله حمله
متهم میکنیم، بلکه به هجوم میکنیم. گام اول تعیین این که این توقع به جا هست یا نیست معیار خاصی داره.
درسته، بله. حالا من مورد سومم بگم که گاهی خود فرد عامل نیست،
بله.
گاهی فردی که مقابل ما هست، یعنی توقعی که از فرد مثال زدم نیست، عوامل بیرونیه، خارج از دو فرده، مثلا زن و شوهر. گاهی شوهر عصبانی است یا زن عصبانی، گاهی زن توقع از مرد داره یا مرد از زن توقع داره، گاهی هیچ کدوم از این دوتا نیست، عوامل بیرونیه. عوامل بیرونی خب میتونه حال محیط زندگی باشه، فیزیکی باشه، نمیتونم نفر سومی باشه و موارد مختلف. میخواستم اول بگم که ما کجا هستیم، به این عواملی که ایجاد کننده است اول توجه داشته باشیم، که وقتی میشینیم تحلیل میکنیم به قول شما میگیم که کی دعوا رو شروع کرد، اصلا کی شاید نباشه، یه سری ابعاد غیر انسان باشه که ایجاد شده این مسائل. حالا من اینجا امیدوارم فرصت بشه، چون از اولش هم قرارم با خودم این بود که چون در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، متاسفانه از این ماه پربرکت و پرمعنویت گاهی نمیدونیم چجوری استفاده بکنیم، که هیچ، ایجاد یک سری پرخاشگری ها، ایجاد یک سری عصبیت ها هم اتفاق میفته. چرا؟ خب یکی از اون عواملش عوامل فردی که من الان مثال زدم عوامل فیزیکیه. فهم خوردن سوخت و ساز، به خصوص 5 روز اول یا حال هفته اول، به هر حال اون روال و عادت هایی که ما داشتیم یه مقداری تغییر میکنه. اون وقتی که همه خواب بودیم، حالا همه میخوایم نخوابیم. اون وقتی همه بیدار بودیم، حالا گاهی میخوایم بیدار نباشیم. و به خصوص اعضای خانواده، اونایی که روزه میگیرن با اونایی که نمیگیرن، یه مقدار تغییر و تفاوت در خوردن و خوابیدن دارن. همه اینا عواملی میتونه باشه برای تغییر رفتار و به اصطلاح پرخاشگری. که خب حالا انشالله در آخر برنامه شما انشالله یادم بیاندازید یه نکاتی برای عزیزان به خصوص
نوشتم که حتما بعداً یادتون
داشته باشید. و نقطه بعدی رو که میتونم بگم، گاهی هم هیچ مشکل عصبیتی از من نیست، توقعیم اتفاق نیفتاده که برآورده نشده باشه، عوامل بیرونی هم نیست. اگر یاد عزیزان بیننده باشه به جلسه اول و دوم ارجاعشو میدم. مهارت کلامی بلد نیستیم، اصلا بلد نیستیم چجوری حرف بزنیم، بلد نیستیم بگیم ببخشید الان با من صحبت نکنید من عصبانیم، بلد نیستیم وقتی میخوایم سوالی رو بپرسیم متهم نکنیم چرا چنین کردی، چی شد که اینجوری شد، این دوتا خیلی با هم متفاوته. بلد نیستیم که باید حرف نزنیم سکوت کنیم. اینا همه نکاتیست که میتونه. من پس در ابتدای کلامم جواب سوال شما رو با 4 تا مورد دادم که 4 عامل میتونه ایجاد کننده این حرفاشتری ها بحث مشاجره باشه. خب نکته‌ای که حالا بعداً میخوایم بهش بپردازیم اینه، حالا ما این به این نکات رسیدیم، گفتم به خصوص اگر بریم یه نگاهی داشته باشیم، گاهی شاید فرصت من تو این برنامه اجازه نمیده که خیلی گریزهایی رو به اصطلاح اعتقادات خودمون داشته باشیم، به آیاتمون داشته باشیم، یا مثلا وقتی که پرخوشگری میکنیم بنا تنابذ و بالالقاب به قبضش به هم دیگه ندیم، یا نگاه میکنیم در مورد مثلا پیامبر اکرم صلوات الله علیه که کسی فرض کنید که خاکستر بر سرش میریزه چون چند روز تکرار نمیشه سراغش میره. یه مقدارم من اینجا یه پرانتز باز کنم خدمت عزیزان، متاسفانه گاهی ما اولیای دینی خودمون رو انقدر ستاره های دست نایافتنی معرفی میکنیم که خیلی سریع میگیم ما اون کجا اونا کجا، یا فرض بفرمایید وقتی که میخوایم معرفی کنیم با این بزرگ نمایی از شخصیتی که از بزرگان داریم، نه اینکه میخوایم بگیم بزرگ نما نیستن، بزرگند و بزرگ و بزرگ، اما این به معنی این نیست که ما از اینها به عنوان رفتار الگو نداشته باشیم. انا بشر مثلکم یوها، من اصلا مثل خودتونم، منتخب وحی به من میشه. یا وقتی موارد دیگه رو که تو رفتارها میبینیم میخوام این نکته رو برای خودمون داشته باشیم که ما تو رفتارهای حتی کوچکترین رفتارها حتما الگو داریم، حتما یاداوری هایی داریم، گوشزد هایی داریم، شاید ما نرسیم به همه اشاره کنیم ولی هست. و ما اگر داریم به این نکات فقط به عنوان نمونه مثال میزنیم، میخوام بگیم که اگر کسی که طالبشه میتونه به عنوان یه شاه کلید داشته باشه و سراغش بره. یا باز به عنوان نمونه ما داریم که فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایشون خانومی میان هی سوال ازشون میپرسن در مورد مادرشون، مادر من اینجوری میگه، جواب میگیره میره دوباره برمیگرده میگه مادر من تو روایت گاهی تا 5 بار، من تا 10 بارم شنیدم که 10 بار این سوال میکنه. یکی از نزدیکان حضرت زهرا سلام الله علیها میگن خب یه چیزی بهشون بگید، آخه وقت گرانبهای شما، ببین این الفاظم به کار برده میشه، وقت گرانبهای شما خیلی ارزشمندتر از این است که هی سوالی رو یا یک به اصطلاح موضوع رو چند بار به شکل مختلف. و ایشون برمیگردن حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان که این بزرگترین عزت خدا به من داده که پاسخگوی سوالات دیگران و گره‌گشای مشکل دیگران باشه. یه هشدار به خود بنده است و به همه ماها که اگر فکر میکنیم داریم کاری رو برای کسی میکنیم، هرگز منت نذاریم، هرگز توقع نداشته باشیم. یادمون باشه همین عزت، فاما به نعمت ربک فحدث، این قرآن به ما اشاره میکنه، این نعمتی است خدا به من داده که من در خدمت مردم باشم و بتونم کاری انجام بدم. به این دلیل خواستم اشاره بکنم که حتما یادمون باشه تو مسائل و برنامه‌هایی که ما داریم میگیم و میریم در فرصت زمانی که حالا بهش اشاره میکنیم، توی ماه مبارک رمضان یه فرصت برای خودمون بذاریم. حالا اگر قرآنش مراجعه میکنیم، اگر نمیدونم به روایاتش مراجعه میکنیم، و فقط که نخونیم، بخونیم بیستیم که خود قرآن هم سفارش کرده تدبرم بکنید، یعنی از عقل و فهم و درک خودتون بیارید ببینید چی میفهمید، بعد به معنیهاش هم مراجعه کنید، به ترجمه و تفسیرش هم مراجعه کنید، بیاید رو کارهای عملیش هم پیاده کنید که اینجا میتونیم از این دستاورد ماه مبارک رمضان داشته باشیم که حالا من تو پرانتز بود و خیلی هم طول کشید.
اتفاقا کار خوبی میکنید که هر از گاهی توی بحثتون گریزی میزنید به قضیه ماه مبارک رمضان، یعنی یه جورایی دارید عملی این اخلاق رو در ماه خودسازی میگید که باید پیاده بشه. ولی حالا برگردیم به بحث اولمون. بحثمون در مورد این بود که مشاجره ها ریشه هاشون کجاست. تا اینجا پیش رفتیم، شما گفتین گاهی اوقات مشاجره ریشه در خود فرد داره، گاهی اوقات اصلا خود فرد نیست، محیط اطرافش یا عامل سومی که ذهن منو برد شاید مثلا فرزندانن عامل مشاجره میشه، اطرافیانن، محیط کاره یا شرایط فیزیکی هم روزی بازم گفتید. حالا اگر مایل هستین اون سوالی رو که در لابلای صحبتتون جا موند اشاره بهش بکنید. نه اینکه من گفتم توقع رو چه کسی معیارش رو تعیین میکنه.
درسته، ببینید نکته خوبی بود. همیشه ما از افرادی توقع داریم که حتما یه پیش زمینه ذهنی یا یه شناخت قبل از او داریم. بنده که اینجا خدمت شما نشستم این آشنایی رو از شما دارم که شما به عنوانی که منو کمک بکنه تو مسیر، یا همکاران بزرگواری که اینجا دارن زحمت میکشن و تلاش زحمات اینها هست که ما اینجا راحت مطالب رو مطرح میکنیم که همینجا از همشون هم من تشکر میکنم. این اکثر رو باید داشته باشیم. من از همسرم چجوری توقع میکنم؟ از پسرم، دخترم، همسایم، دانشجوم، نمیدونم شاگردم چجوری توقع میکنم؟ حتما با توجه به مقدار شناختی که از فرد دارم این توقع رو باید داشته باشم. در غیر این صورت این خودخواهی محضه. من الان اینجا نشستم و از شما انتظاراتی داشته باشم که در قالب وظیفه شما نیست. شاید شما بخواید به من خدمت بیشتری بکنید، شاید شما باید ایثار بکنید، ولی حق من از شما یا در واقع توقع من از شما به مقدار شناخته. پس بیایم همیشه نسبت به توقعاتمون یه به اصطلاح تحلیلی بکنیم که آیا در این به اصطلاح توقع شخص، من توقع من از شخص باید برآورده بشه. یه مثال اومد تو ذهنم همین الان
بفهمم.
شاید اینا به خانواده‌های عزیزی که کودکان زیر 3 سال دارن یه هشدار باشه. این عین حقیقته و 100% که هیچ کودک زیر 3 سال راه نمیره کنار خانواده. کودک 3 سال همیشه میدوه. چرا؟ چون میخواد به پدر مادر برسه. چرا ما باید همیشه اینا رو بدونیم؟ چرا ما هسته با اینا راه نریم؟ چه وقتا شده که بچه شب نمیخوابه وقتی که بدنش رو ماساژ میده به مادر میبینه دستشه؟ از بس این مادر و پدر دست این بچه رو تو راه رفتن کشیدن. چون از انتظار راه رفتن همراه خودمون داریم. و الان امیدوارم عزیزان فرزندان ما سوژه نگیرن از این موضوع. همین ابتدای شروع من پدر با فرزندم که توقع بیش از حد دارم منو همچنان این گونه بار میاره و به اونم آموزش میده باید اون باشی که خانواده میخواد. و یه روزی که دیگه دست اون از زیر سنگ ما اومد بیرون، توانایی پیدا کرد، دیگه فرزند ما نیست، دیگه میخواد خودش باشه. چرا از ابتدا این گونه شروع میکنیم که به اینجا برسیم؟ سعی کنیم با اونا راه بریم، سعی کنیم با اونا حرف بزنیم. و باز جمله زیبای پیامبر اکرم صلوات الله علیه به یادم اومد که غریبه به مضمون این هست: اگر میخواهید فرزندانتون بزرگ شون شما کوچک شوید. ولی ما همیشه میگیم تو باید مثل من بشی، تو باید منو بفهمی. و نه در مورد فرزندان، همه وقت اگر این شکل ما برخورد کنیم با اطرافیانمون همیشه متوقع میشیم و چون توقع برآورده نمیشه همیشه پرخاشگر. این یکی از اون نکات هشدار دهنده است که به خودمون بدیم. بچه رو داریم میبریم یا کودکی میشینه یه سرش به جایی میخوره، شما توجهتون جلب میشه به کجا خورد؟ من چون قد 1.80 دارم نمیبینم اون مانه رو، اما وقت این کودک فقط 50 سانت یا 55 سانت فرض کنید قدشه، او داره میره به یه جایی میخوره که چشم من ندید ولی اون لطمه خورد. چرا؟ چون نگاه من با نگاه او متفاوته. از نظر قد من اون گونه میبینم که میبینم، اونم همون گونه میبینه که میبینه، من نمیتونم اونو ببینم. لذا وقتی میخواد حرف بزنه به شدت سرشو بالا باید بیاره. باز مجدد تاکید دارم اگر میخوایم در زندگی توقعاتمون اصولی باشه، به پرخاشگری نکشه، سعی کنیم مقدار ظرفیت و اون وظیفه‌ای که فرد مقابل داره بشناسیم تا بر اساس اون تجزیه و تحلیل داشته باشه.
بحث ما در مورد شیوه های ارتباط در خانواده است با حضور کارشناس محترم خانم رحمان دوست. تا به اینجا پیش رفتیم که گاهی اوقات جر و بحث در خانواده ها پیش میاد. عوامل این جر و بحث ها کدامند و حالا راهکارهای جلوگیری و تسکین دهنده این مشاجره ها. خانم رحمان دوست، جر و بحث بالاخره پیش اومده. چه کار باید کرد که تخفیفش داد، تسکینش داد؟
جمله خوبی رو گفتین. شاید می‌خوایم بگیم که چجوری خشممون رو بپوشونیم. توی اصطلاح خیلی عامیش به هر حال اومده این خشم، حالا تو باز اصطلاح پزشکی میگن کاتاکولومی تو خون تزریق میشه و بالاخره حرارت بدن بالا میره و موارد دیگه. گاهی میتونیم از یه کارهایی استفاده کنیم خیلی معمولی، شب همه بینندگان از اون زیاد اینو شنیدن از کارشناسان متفاوت، خوردن یه لیوان آب برای پایین آوردن حرارت بدن، تغییر فیزیکی اون مکان، حالا یه مکان جایی هست تغییر بدیم، نفسهای عمیق کشیدن، حتی استفاده از کار خوب آرام بخشمون، حالا یا با گفتن کلمه لا اله الا الله یا با گفتن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم یا با گفتن فوزان ری الله. اینا دیگه هر کسی به تناسب شناختی که از این از کار داره که خب اینا واقعا آرامش بخش هست. شاید بعضی وقتا که ما صبرمون به انتها میرسه اینجور موقع یه نفسی بکشیم و به هر حال سوره و عصر رو برای خودمون، اونا دیگه نیازه، هر کسی به تناسب دریافتش و به تناسب نیازی که اون آرامش رو دریافت میکنه. این یه نکته هست. گاهی اون عواملی که فرد هست، یعنی اون طرف مقابل ایجاد کننده است، تو قسمت قبل گفتم بایشون فاصله بگیره. الان این فرد رو دید، احساس کرد الان عصبانی میشه، یه مقدار فاصله بگیره.
فاصله منظور
فاصله دور بشه. آره نه، حالا فعلا دور بشه، یه نفسی بگیره. مثلا یه دفعه آدم یه کسی رو میبینه به شدت عصبانی میشه، چون اون توقعه که گفتیم امکان داره ایجاد بشه، یعنی ایجاد شده برآورده نشده، حالا الان دیدمش، خب سریع اول ازش فاصله بگیر. این کارهایی که گفتم میتونه آدم انجام بده، بعدم که خب حالا بیاد فکر بکنه که چی کار باید بکنه. من اینجا یه پرانتزی باز کنم، شاید برای شما هم این باز نکته مهم باشه.
حتما.
بعضی وقتا ما سکوت نمیکنیم، قهر میکنیم. این خیلی برعکس سکوت معنی میده.
درسته، نکته خوبی اشاره کردین. توی اون سکوت که به قول شما قهره، آماده حمله بعدی میشیم.
ببینید، داره قهر میکنه ولی هزارها کلام رو با چهرش نشون میده. بازخوردهای متفاوت سکوت، ولی دستش رو یه شکل میکنه، نگاهش رو انقدر به اصطلاح بغض‌آلود میکنه، ابروها رو در هم گره میکنه که اصلا این سکوت نیست. این شیوه های مختلف بازخورده رفتاریه در مقابل اون چیزی که تو دلش از فرد داره. از نظر روانشناسی هم زجر سکوت آقایون با خانم ها فرق میکنه. خانم ها از سکوت بیشتر عذاب میکشن تا آقایون. به خاطر همین، یا به عکس میتونه عکسش باشه، ولی حالا اندازه تفاوت فردی ما جنسیتی ما میگیم، اما کلا سکوتی که انسانو در چند گونه اندیشه کردن و بلا تکلیفی و در واقع نرسیدن به راهکار قرار بده اصلا مناسب نیست. قهره، این دیگه اصلا سکوت نیست. ببینید، کودکی که یه کاری انجام میده من قهر میکنم، فرزند نوجوانم کاری میکنه قهر میکنم، همسرم کاری میکنه قهر میکنم، پدر مادرم هم کاری میکنه قهر میکنه، آیا واقعا این قهرها یه نوع بازخورد میده؟ بعدم این نکته، قهر میکنیم چه کار کنیم؟ چی میخوایم از این قهر کردن؟ میخوایم التماس و التجای فرد رو به همراه داشته باشه؟ میخوایم منزلت کاذب برای خودمون ایجاد کنیم؟ یا میخوایم با این قهر کردن، الان یادم اومد امام صادق علیه السلام میفرمان که در ارتباط با به اصطلاح همین قهر، اصطلاحا میگن باران باش ولی نبار، ابر باش، معذرت میخوام، ابر باش ولی نبار، یعنی برو تو هم ولی یه حالت ایجاد نکن که همه چیز دیگه شسته بشه بره، این قهر انقدر طولانی بشه که حریم ها شکسته بشه. با فلانی اون که بابا همیشه قهر میکنه، جرئت نمیکنه آدم حرفی بهش بزنه. یه هشدار به عزیزان همسر، به هم به آقایون هم به خانم ها، تا زمانی که خداوند به ما قدرت فکر داده، کلام داده، تعمق داده، قهر چرا؟ قهری که فرد رو توی لایه های پنهانی فرو میبره که نمیدونه چه تکلیفی باید انجام بده، چه کار باید بکنه.
خانم رحمان دوست، این پیشبینی نمیشه که این قهر شاید فرصتی برای تفکر باشه.
این نکته آخرش بود. اما گاهی ما یه قهرهایی میکنیم به شدت طولانی که اصلا همین مواردو داره، گاهی یه قهرهایی میکنیم خیلی کوتاه مدت. این خیلی قشنگه، یعنی تنبه، یعنی هشدار، یعنی آگاه شو، فکر کن که چه باید بکنی. این خیلی قشنگه. و گاهی هم اصلا این قهره داره، اگه طولانی میخواد، مثلا طرف مقابل میخواد خودش این اجرا بشه، اون طرفی که براش ایجاد شده اجازه نمیده زمان طولانی بشه، گاهی خود فرد اجازه نمیده طولانی بشه، ولی بالاخره طولانی نباید بشه. اگر ما قهر رو به این شکل داریم میگیریم، به این شکل، ببینید بچه های خیلی کوچولو من خیلی بارها دیدم، یک سالشه، تو خوردن شیرش یه مسئله پیش میاد، حالا اون لحظه که شتاب میکنه برای خوردن بهش داده نمیشه یا یه چیزی، قهر میکنه. اینو کی به این یاد داده؟ این قهر نیست، این اعتراضه. چرا اون لحظه که من گشنم بود شیشه رو یا شیر رو یا سینه مادر از دهنم گرفته شد یا داده نشد؟ این قهر اگر تو لسان اون کودک یک ساله به مادر میرسونه که من اعتراض کردم، من قهر میکنم چه اعتراضی کنم؟ چرا باید اون نمیتونه کلام به من بگه؟ بچه یه ساله چجوری به من بگه؟ ناچار قهر کنه. ولی منی که میتونم این اعتراض خودم رو به شیوه‌های مختلف مطرح بکنم، چرا قهر کنم؟ ولی لذا تنها موردی که برام اینجا فکر میکنم مهم باشه که بهش اشاره کنم برای هممون، این که اگرم قهر میکنیم تنها فقط به این نیت که یک هشدار و تنبه باشه، در غیر صورت هرگز سعی کنیم قهر نکنیم. ماه مبارک رمضان تمرین عمل هاست، تمرین کنیم قهر نکنیم.
من لابلای صحبتی شما یاد یه سریال تلویزیونی افتادم، شاید عزیزان ما خاطرشون باشه، گمون کنم خانه سبز بود که مرحوم خسرو شکیبایی هم توش بازی میکردن. اینا یه مدل قهر قشنگی داشتن، مثلا اگه زن و شوهر توی این سریال که خب خانوادگی بود و آموزشی برای خانواده ها بود با هم دیگه قهر میکردن، میگفتن ما قهریم ولی حرف میزنیم. یعنی این شیوه خیلی جالبی بود، اینطوری القا میکرد که خیلی خوب الان یه کدورتی پیش اومده، خانواده در بحران تصمیم گیری واقع شده، به تصمیمی بگیره در مورد یه موضوعی، شاید دو طرف مخالفن، زن و شوهر نسبت به این تصمیم با هم توافقی ندارن، ما قهریم ولی با هم صحبت میکنیم.
بعضی وقتا قهرم صحبت میکنم، ولی نه اینجوری که شما میگی. یک میانجی پیدا شده، یک بچه مظلوم و فقط باید مطیع باشه. اینو برو به بابات بگو، اینو برو به مامانت بگو. خدا میدونه تو دل این بچه چی میگذره وقتی پیام ها به اون ابلاغ میشه برو بگو بیا. و خدا میدونه اگر این تکرار بشه این رفتارها، ما داریم چه الگویی به بچه در زندگی زناشویی آیندهش بهش میدیم. و خدا میدونه تو این رفتارها چقدر آزار روحی به اون بچه میدیم. او چه گناهی کرده؟ خانم و آقای گرامی، شما با عقل خودتون، شعور خودتون انتخاب کردید و برای بودن با هم امضا کردید. این بچه شما رو امضا کرد و خواست، و باز این بچه این قهر و دعواهای شما رو باید تحمل بکنه. ما قرار زندگیامونو به یه شکلی پیش ببریم که با این زندگی به بچه آرامش بدیم. اگر آرامش نمیدیم به هم هم نریزیمش. وقت شما ببینید باز اونا با هم اینجوری صحبت میکردن در حالی که ما داریم، و من معتقدم بازم حالا یه امتحانی بکنن عزیزان، حتی شده از نفر سومی استفاده بکنن برای رابطه برقرار کردن، ولی لطفا از بچه هاتون استفاده نکنن. بچه های عزیز و گرامی، این نعمت های خدا، این رحمت های خدا رو دیوار نکنیم پشتش قایم بشیم که میخواییم پشتش اونها به اهدافمون برسیم. اونها رو بذاریم در مسیری که ما رو کمک میکنن رابطه عاطفی بیشتری پیدا میکنه. دیدین بعضی وقتا بچه چه پل عاطفی قشنگی برای پدر مادر میشن. ما از اونا باید به این شکل استفاده کنیم، نه به این صورت.
حالا تو ذهنتون مورد خاصی هست از طولانی ترین قهری که اومده پیش شما مشاوره؟
نکته خیلی خوبی بود. یه مثال میزنم. زن و شوهری که تنها فرزندی داشتن، در واقع همه بچه هاشون ازدواج کرده بودن و این فرزند آخر بود و پسر بود. نمیدونم حالا این کی کدوم مشاوری به اینا راهکار داده بود.
بله.
که شما بیاد یه طلاق بگیرید تا باعث بشه که مادر به اصطلاح تنها باشه و این باعث بشه که به این پسر کفالت یا همون معافیت بده. وقتی که صحبت از موضوع پیش میاد، خود آقا متوجه میشه بین خودشون به اصطلاح مسائلی هست، ولی هیچ وقت فکر نمی کردن که این دوتا به اصطلاح یه روزی که میخوان برای این کار طلاق بگیرن عاقبت به کجا میکشن؟
عاقبت جایی
عاقبت به اینجا کشیده بود که متاسفانه بلافاصله بعد از طلاق زن کام و شوهر هر دو با هم قهر کرده بودن. یعنی یه جر و بحثی بینشون پیش اومده بود که خب حالا بریم دیگه این مسئله رو دوباره مجدد تمامش بکنیم. نپذیرفته بود یکیشون، حالا یا آقای یا خانم، نپذیرفته بودن، گویا برای این طلاق موندن. و جالب است وقتی که برای این کار برای مشاور اومده بودن حدود 3 سال اندی بود قهر بودن با هم
و در طلاق بودن
حالا شما ببینید، ما مونده بودیم که قهر اینا رو درست بکنیم یا مسئله طلاقشون رو. و جالبتر این که این قهر باعث شده بود این طلاق بمونه تو زندگی اینا. نیومده بودن بشینن با هم دیگه صحبت کنن یا از کسی دیگه کمک بگیرن. میخوام بگم
مثلا چه کسی واسطه شد، پیش قدم شد
دیگه؟ ظاهرا یه مسئله پیش اومده بود برای بچه‌شون، همین خود این پسری که مسئله به اصطلاح معافیت برای اون بود، هی از این ببر از اون ببر، همین نکته قبلی که براتون اشاره کردم که از پدر به مادر از مادر به پدر، بچه اومده بود به مشاوره مراجعه کرده بود برای کمک به پدر مادر که این قهر رو به اصطلاح یه جوری از بین اینا برداریم، من تازه بفهمم آیا پدر مادرم میخوان با هم باشن یا نمیخوان باشن.
همون بچه‌ای که مسئله سربازیش بود،
بله، که حدوداً فکر میکنم 8 ماه طول کشید تا بالاخره این ارتباط خوشبختانه برقرار شد.
خب الهی،
و باز هم یکی از شاید این نقطه های گاهی تو اینها واقعا کمکمون میکنه انرژی مثبتی بگیریم برای کارهامون. و این روزی که این هر سه با هم اومدند و به اصطلاح اعلام اصلا برگشت به زندگی خوشبختانه اتفاق افتاده بود، نه تنها برای برگشت زندگی خودشون بود که برای ازدواج پسرشون اومده بودن مشاوری ازدواج.
پس گاهی اوقات اتاقای مشاوره خبرهای خوبم توش هست.
خدا رو شکر.
خب الهی شکر، اینم از زحمات مشاورین خوبی مثل شماست که یک همچین پرونده‌های و پروژه‌ای ختم به خیر میشن. الهی شکر. تا اینجا گفتگوی ما در مورد کل خانواده بود، حالا یه مقدار محدودش می‌کنیم بین زن و شوهر. موافقین خانم رحمان دوست؟
بله، خب انشالله قرار ما دوشنبه بیشتر خانواده رو مطرح بکنیم. یک زن و شوهر خوب همیشه خوبند و یک زن و شوهری که خوب شروع کردن انشالله باید همیشه خوب ادامهش بدن. ولی خب گاهی پیش میاد مشاجره های بین خودشون اتفاق میفته. لذا این سوال از خودشون میشه بعد از لحظاتی که این مسئله اتفاق میفته، چی شد که این مسئله اتفاق افتاد؟ چی شد که ما به هم درگیری کلامی و لفظی پیدا کردیم؟ گاهی کلماتی که زن و شوهر، من دیگه به هر دو اشاره میکنم، دیگه جدا نمیکنم زن یا مرد، گاهی وقتی جمله ای رو میگن یا کلمه ای رو میگن حالت تمسخر توشه. برادر تو دیدم، به به چه برادری، اول آدم فکر میکنه داره تعریف میکنه، جمله دوم که آدم میشه میبینیم تمسخره. یا بعضی وقتا خانم به آقا یا آقا به خانم خسته نباشی، آدم فکر میکنه داره واقعا خسته نباشید میگه، خسته نباشی چیکار کردی، یعنی ریشخند، یعنی تمسخر، یعنی در واقع بغض تو حرف رسوندن، یعنی تحقیر. و حتی ما داریم باز تو روایاتمون که مثال میدنن که کسی که آبروی کسی رو ببره گویا که 70 بار اونو به اصطلاح جسمشو گرفته. یعنی مرگ یک آنه ولی کشتن آبروی انسان همیشه اون باهاشه. فرد یه بار میمیره و جمع میشه از توی زندگی افراد دیگه، ولی آدمی که داره نفس میکشه و آبرو نداره، هر بار هر کسی رو میبینه که اون باعث آبرو شده و اون خبردار شده میمیره و زنده میشه. باز اینجا یه پرانتز باز میکنم، پدر مادران عزیز و بزرگوار، در ماه مبارک رمضان بیاین تمرین کنیم هرگز فرزندانمون رو اول تحقیر نکنیم، توهین نکنیم، تا اونها هم با ما در رفتار و کلامشون توهین آمیز و تحقیر آمیز برخورد نکنن. تمرین بکنیم که اگر به کسی عزت نمیذاریم و به اصطلاح رشدش نمیدیم، توهین هم بهش نکنیم. حتی ما تو بحثای اعتقادی یه بار من یه غیبت میکنم، کنار اون غیبت فقط شما حضور دارید، یه بار غیبت میکنم کنار شما 10 ها نفر دیگه حضور دارن، یه بار غیبت میکنم اصلا کسی نیست، خودم تو دل خودم از فرد غیبت میکنم. یعنی غیبت نفسیه، یعنی تکرار این انسانو آلوده میکنه، تکرار این فرد رو جرأت میده پلو یه نفر دیگه هم بگه. خب ببینید این غیبت، یعنی تو آموزه دینی ما اگر غیبت نفسی رو نمیاره تو کار به عنوان گناه، یا حتی تو گناهان کبیره میگه اگر تکرار صغیره باشه کبیره میشه، میخواد اینا به ما جرأت ورزی کاذب رو ازمون بگیره، جرأت گناه رو ازمون بگیره. این که تو اصطلاح ضرب المثلمون میگیم چه میدونم تخم مرغ دوز شتر مرغ دوز میشه، یعنی از کوچک شروع میکنه، اینا ریختن قبح گناهه. پس وقتی که من یه بار تحقیر کردم، یه بار سرزنش کردم، عادت میکنم. اصلا بعضی وقتا بدون اختیار اراده میکنم که تحقیر کنم. زن و شوهری که تو زندگی، پدر مادری که تو زندگی با فرزندان در کلامشون تحقیر و توبیخ و سرزنش و به اصطلاح تمسخر و ریشخند هست، اینا بالاخره لحظاتی که ادامه پیدا میکنه تکرار میشه، ایجاد چی میکنن؟ همون مشاجره های لفظی.
و چوری میشه که این القاب بدی که به هم میدن کم کم باورشون میشه، در درون اون فردی لقب مینشینه. یه مسئله جاموند، فکر میکنم ما در مورد کظم قیس صحبت کردیم، فوایدش رو هم شما گفتین. بعضی وقتا اون لحظه‌ای که طرف سکوت میکنه و ظاهراً کظم قیس میکنه، این رو کاملاً نبلعیده، این خشم فرو نرفته، علی ظاهر سکوت کرده، اینو نگه داشته و شاید در روزهای آینده حتی تبدیل به یه عقده بشه، نگرانیشو بیشترم بکنه و باز هم بشه کینه، که در اسلام این رو هم جزو موارد بیماری‌های قلبی محسوبش میکنن. این دل دچار کینه شده، چرا؟ چون 10 روز پیش خشمی رو فرو بلعیده. اینجا چرا کاری پیشنهاد میشه؟
ببینید، ما اولین چیزی که تو بحثی گذاشتم اشاره کردم، نذارین زمان طولانی مشکلات ذهنیمون بمونه. من از شما ناراحتم، چرا میذارم امروز به فردا برسه؟ چون همین امروز من به فردا برسه یه چیز دیگه هم اضافه میشه. میدونید میگم که من از شما ناراحتم، تا فردا چون فرصت پیش میاد شب میگم اونم اتفاق افتاد، فردا صبح میگم دیگری هم یه چیز دیگه هم بود، اینا هی یادم میاد،
هم جمع میشه.
اگر من همونجا این مسئله رو حل کنم، حتی اونهایی که تو ذهنم بود دیگه یادم نمیاد، چون حس من حس منفی دیگه نیست. همیشه ما با حس هامون تحلیل میکنیم. حس من الان به شما خوبه؟ خوب فکر میکنم، بعد بد فکر میکنم. پس چرا میذاره زن و شوهری که الان امروز مشکل، اتفاقا به عنوان مثال بگم خدمتتون، خیلی از مراجعین ما برای یه مشکل میان، اینو یه بارم گفتم فکر میکنم تو این برنامه، من اومدم امروز در رابطه با این مشکل پیش اومده، پسرم حالا یا دخترم یا همسرم با شما مشاوره کنم. خب بفرمایید. وقتی میشینه میگه، تنها چیزی که روش ایست نمیکنه و برای تحلیلش زمان رو به اصطلاح به من نمیده، مشکلی بود که امروز بهش مراجعه کرد. مال پری روز و 4 سال پیش و 10 سال پیش و 30 سال پیشه. چرا ما نمیایم وقتی که این مسائل و مشکلات برامون پیش میاد همین الان، حالا نه امروز نه فردا، حد اکثر یه هفته، حد اکثر که سری برداریم. حالا به خصوص تو زندگی زناشویی اینو من دارم میگم، تو خانه و خانواده اینو دارم میگم که اعضای اون تو این خونه باید احساس امنیت و آرامش بکنم. من تنها فردی ملاک نیستم، همه با همین. پس نذاریم زمان طولانی بشه، مشاجره ها رو زود با هم مطرح کنیم. و خیلی خوبه، اینو باز به عنوان یه راهکار عرض میکنم، اگر ما در زندگیمون برنامه ریزی داشته باشیم برای حرف زدن هامون، هر آن تصمیم نگیریم حرف بزنیم، هر وقت نشد به سکوت کنیم، نمیدونم با بچه‌مون هر وقت، با همسرمون هر وقت، نه، هر کسی یه زمان خاص خودش رو میطلبه. دانش آموز نوجوان من که از مدرسه اومده خسته و کوفته و حالا به هر حال در فکر درسه، وقت حرف زدن باهاش نیست. همسر من چه خانم و چه آقا، وقتی از سر کارش اومده خیلی هم الان خسته است، به خصوص خانومی که میخواد بره دنبال کار تهیه وسایل غذا پختن، یا همسری که باید بره مثلا به کار دیگه ای بپردازه، اون لحظه لحظه حرف زدن و طرح موضوعات نیست.
خانم رحمان دوست، ساعت 12:51 است، چیزی حدود میگم 1 دقیقه فرصت داریم که بحث جمع‌بندی کنیم، برای اینکه صحبت شما عطر نمونه، اگر میخواین جمع‌بندی کنید که تو این 1 دقیقه چیزی نگوسه.
من فکر میکنم که در این فرصت بمونه بحثمون به جلسه بعد. تنها موضوعی رو که دارم به خاطر ماه مبارک رمضان بخوام به مادران بزرگوار به خصوص عرض میکنم که بیایید ماه مبارک رمضان رو با رفتارهامون و عباداتمون برای بچه‌هامون شیرین جلوه بدیم. اگر که خودمون یه سری تغییرات بدنی داریم که سوخت و سوزهامون به هر حال تغییر میکنه، عصبانیت‌ها، پرخاشگری‌ها، توجه نداشتن به زمان خواب و خوردن بچه‌ها به خاطری که ما اینجوری نیستیم، این باعث نشه که فرزندانمون از ماه مبارک های ما خاطره های منفی داشته باشن. زندگی رو شیرین کنیم، دین رو شیرین بر ذائقه بچه‌هامون قرار بدیم، تا انشالله خودمونم از برکت های معنوی این ماه برخوردار بشیم.
خیلی متشکرم. امروز هم مثل دوشنبه های گذشته خیلی از حرفاتون استفاده کردم. انشالله که خانواده ها هم بهره برده باشن و همونطور که شما فرمودید از الان آماده ماه مبارک رمضان بشین. مواظب خودتون باشین. مواظب بچه های گلتون باشین. مواظب همسرای خوبتون باشین. انشالله بهترین ها رو خداوند برای زندگی شما رقم بزنه. انشالله که سعادت در خونه شما رو بزنه.